بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. با سلام و درود به پیشگاه علمدار کربلا حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و تبریک میلاد اون حضرت به خدمت همه شما بزرگواران. بحث ما در خصوص بحث اجاره درمان یا قرارداد درمانی که منعقد میشه، ضمن این که چهارچوب قرارداد اجاره بررسی کردیم، یک جهت دیگری پیش کشیدیم و اون اینه که گفتیم پزشک و کادر درمان نسبت به عملی که انجام میدهند اگر فاسد کنند، خراب کنند کار را، ضامن هستند. این را خب مسئلهش بررسی کردیم و ادله‌ای که در این مسئله بود را گفتیم. این بحث منتهی شد به این که حالا اگر پزشک و کادر درمانی اخذ براءت بکند، گفتیم که نسبت به اونچه که زمانش اثبات شده بود با شرایطی که اول مهارت و حذاقت لازم را داشته باشند، ثانیاً تعدی و تفریط نکرده باشد، تقصیر نکرده باشد و امثال اینا که دیروز گفتیم این به اصطلاح با اخذ براءت دیگه ضامن نیست. حالا بحث دیگری که داریم، شاید بتونیم اسمش بگذاریم اجاره پس از اجاره اول، این را میخواییم مطرح کنیم. مباحثی که در اینجا فقهای ما مطرح کردن به نظرم میاد در بحث پزشکی خیلی به درد بخور و مورد توجه باید قرار بگیره. ببینید، اگر ما فرض بکنیم که یک مالی را اجاره کردیم، خود ما که مستأجر هستیم آیا میتونیم این مال را به دیگری اجاره بدیم؟ این پرسش در اجاره اعیان. حالا نظیر همین پرسشی داریم در اجاره اشخاص که گفتیم قرارداد درمان از باب اجاره اشخاص هست. پزشک میاد قراردادی میبنده با یک مریضی که مثلا یک عمل جراحی را براش انجام بده. این قرارداد اول و اجاره اول بهش میگیم. حالا آیا این پزشک میتونه همین کاری را که به عهده گرفته و قراردادش را نوشته است بره به یک پزشک دیگری به اصطلاح واگذار بکنه، بگه شما انجام بده؟ این اصل واگذاری خودش یک سوال هست. دوم، حالا اگر گفتیم میتونه اجاره خودش، قرارداد خودش را به دیگری واگذار بکنه، سوال دوم اینه که آیا میتونه این وسط برای خودش هم یه سودی در نظر بگیره؟ مثلا آمده قرارداد کرده که یک عمل مثلا انجام بدهد، جراحی مثلا بکنه، و در قرارداد خودش با مریض ایشون یه چیزی مثلا 1,000,000 تومان فرض میکنیم سود میبره، یعنی دستمزد میگیره، تعرفه این خدمتش هست. حالا این 1,000,000 تومان که ایشون قرار هست بگیره، میاد همین عمل را واگذار میکنه به یه نفر دیگه، میگه بیا شما 500,000 تومان بگیر و این عمل را انجام بده. 500,000 تومان دیگه که میمونه برای خودش برمیداره. آیا چنین کاری درسته؟ بعد فرض میکنیم که یک به اصطلاح پزشکی این قرارداد را برعکسش کرد، 1,000,000 تومان از مریض میگیره، حالا به هر دلیلی که ممکنه پیش بیاد به این پزشک دوم میگه بیا شما انجام بده، 1,100,000 تومان بگیر. یعنی یه چی ضرر شد برای این پزشک، ها؟ 100,000 تومان هم بعد بذاره رو پولی که از مریض گرفته بده به ایشون. حالا به یک علتی پیش آمده، جهتش پیش ممکنه بیاد، یعنی معقول هست، میخواییم بگیم که امکانش هست و معقول هست، حالا به یک جهاتی. و کار سوم میگه به همون 1,000,000 که من گرفتم میدم به شما، شما برو انجام بده. پس 3 تا صورت مختلف ممکنه یک قرارداد درمان دوباره یک قرارداد دوم نوشته بشه و باید بررسی کنیم ببینیم این صور مختلف همش جایز هست یا بعضش جایز هست و بعضش جایز نیست و اقوال فقها در این زمینه چه هست و دلیلش چه هست. این مسئله به شما که عرض کنم هم در عروه بحث شده و هم در تحریر الوسیله مورد بحث قرار گرفته و باید عرض کنم که یک شرح و توضیح بسیار طولانی هم انگار در موردش به اصطلاح فقهای ما دارن، یعنی جزء مسائلی بوده که بزرگان فقها درش اختلاف نظر داشتم و حل این مسئله هم به این سادگی نبوده. حالا ما اون چه که در بحث عروه هست عرض میکنیم، یک اشاره ای هم میکنم که شاید بحث تفصیلی ترین بحث را در این مسئله، حالا اونجا که بنده دیدم، مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی در شرح تحریر الوسیله داشتن که به شما که عرض بکنم در همین کتاب اجاره ایشون شرح تحریر الوسیله بحث فرمودن. دو مسئله پشت سر هم هست، یکیش در اجاره اعیان و دومی در اجاره اشخاص، و دو تا مسئله البته یک جهات اشتراکی با هم دارن، یک جهات افتراقی. و خیلی طولانی مرحوم آقای فاضل بحث کرده که خودش یه رساله مستقلی میتونه بشه که حالا بنده تا الان تصمیمم این نبوده که بخوام اون مباحث مرحوم آقای فاضل را متعرض بشم، ولی جا داره که مراجعه بکنید. بحث خیلی طویل و زیلی ایشون آوردن، حالا بعضی از مباحثش که مشترک هست و مورد لزوم برای حل مسئله به نظر ما هست اینجا خدمتتون عرض میکنیم، خودتونم میتونید اونجا مراجعه داشته باشید. حالا برای اینکه این مسئله‌ای که گفتیم حلش کنیم، یک مقدمه‌ای یعنی یک فصلی را صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه منعقد فرموده، بعد این دوتا مسئله‌ای که گفتیم در اجاره اعیان و اجاره اشخاص ذیل اون فصل آورده که این فصلی که ایشون ذکر کردن یک اشاره‌ای به این مقدمه اینجا به شما که عرض بکنم داره. حالا این مسئله می‌فرمایند که اگر شما بخواهید عقد اجاره را منعقد کنید، می‌فرمایند که باید مالک اون منفعتی باشید که میخواید به شما که عرض بکنم به اجاره دیگری بدید. اما مالک عین به اصطلاح خارجی این قضیه بخواید باشید لازم نیست. عبارتشون این هست: یکفی فی صحت الاجاره کون المجره مالکن لل منفعه. برای اینکه عقد اجاره صحیح باشه کافی هست که کسی که میخواد اجاره بدهد و عقد اجاره را به عنوان موجر منعقد کنه، این منفعتی را که این وسط میخواد به اصطلاح جا به جا بشود مالک باشه، یا اینکه وکیل از مالک باشه یا ولی به شما که عرض بکنم بر صاحب اون منفعت باشه، گرچه این مال دیگری هست. اینه که منفعتش را داریم اجاره میدیم، ملک دیگریه، اما منفعت مال ما هست. خب پس با این چیزی که گفتیم، ایشون میفرماد که اگر شما خودتون برید یه ملکی را اجاره بکنید، حالا ملک مال دیگری هست، ملکی که اجاره کرده اید منفعتش را مالکید، این منفعت را میتوانید خودتون برید اجاره بدید به دیگری، که گفتیم میشه اجاره دوم. فیجوز للمستأجر ان یوجرها من الموجر او من غیره. حالا جالب اینه که شما رفتی یه ملکی اجاره کردید، مالک چه شدید؟ منفعت شدید. میفرمان که میتونید به خود اون موجر دوباره اجاره بدید. الان منفعت شد مال شما، حالا میگید من به خودت اجاره میدم. خب این که به خودش اجاره داده می شود هم وقتی صحیحه، به غیر که دیگه مسلمن. حالا چطور شده؟ ابتداعا اجاره کرده، همه چی که تمام شده، مثلا به شما که عرض کنم طرف خود مالک آمده و میگه که آقا من خودم نیاز دارم الان. میگه خیلی خوب، من این ملک منه دیگه، حالا منفعت مال من شده، گرچه اصل این مال خود اون مالک هست که اجاره داده. دوباره به خودش اجاره بدیم. یه خانه ای را فرض میکنیم رفتیم از یه نفر اجاره کردیم، الان خود صاحب خونه میاد میگه من الان نیاز دارم. میگیم آقای برای یه سال اجاره ما هست. میگه که نه گرفتارم، نیاز دارم. میگیم خیلی خوب، به خودت دوباره اجاره میدیم. این شدنی هست. خیلی خوب، تا اینجا مسئله سر اینه که این اجاره دوم اگه مالک هستید شما نسبت به شما که عرض کنم منفعت، صحیحه که شما اجاره بدید، خودتون مالک منفعت شدید، به دیگری اگه اجاره کردید میتونید دوباره اجاره. حالا اینجا دو تا مسئله پیش میاد. یکی این که آقا ما مالک منفعت هستیم اما مالک عین نیستیم. مالک عین در اجاره‌ای که به ما اجاره داده، اجازه داد در عین تصرف کنیم، منفعت ببریم دیگه. این باغ را گرفتیم، این خانه را گرفتیم، وقتی خانه را اجاره میکنیم ما مالک میشیم منافع خونه را. برای که بخواییم منافع را استیفا کنیم باید تصرف در این خانه بکنیم یا نه؟ اجاره که کردیم موجر به ما اجازه این تصرف را داد، حق داشت چون مالک بود. حالا شما میگی منفعت را میخوام به یه نفر دیگه واگذار کنم، آیا ملک دیگری را هم میتونی بدی دست او؟ اینجا میفرماد لکن فی جواز تسلیم العین الالمستأجر الثانی بدون اذن الموجر اشکالو. میفرماید که این که ما بیایم بگیم ما خانه را، حالا در مثالی که گفتیم، چون اینجا اجاره عین هست، حالا به اجاره شخص که بحث پزشکی هم هست دوباره میرسیم، نظیر همین هست. این که ما بیاییم عین مستأجره رو بدیم به نفر دوم، بگیم برو درش تصرف کن، این در اجاره اول ما تسلیم عین چه بود؟ گفتیم که مالک به ما اجازه داد، دست خودش بود، مالک بود، به ما تسلیم کرد، گفت برو تصرف کن. حالا ما منافع این عین مال ما هست، آیا میتونیم بدیمش به دیگری، بگیم تو برو تصرف کن؟ فرمودن این تصرف نفر دوم بدون اجازه مالک محل اشکاله. مثلا میگم میشه فرض تفکیک این بکنیم، خب اگه اجاره صحیحه قاعدتا باید تصرف بتونه بکنه. میفرماد نه، مثال که بزنیم برای اینکه تفکیک میشه این، شما یه ماشینی را میری کرایه میکنی، خب بعد وقتی کرایه میکنی میگن آقای سویچ برو سوار شد تا شب دست شما، پولش هم بیا بپرداز. بعد شما میخوای بری این را اجاره نفر بعدی بدی. دو شکل امکان پذیره، یک اینکه شما هم سویچ را بدی دست او. این جای بحث داره که شما منفعت این ماشین مال شما هست، این که بدیش دست نفر بعدی نه، شاید اجازه نباشه. ولی یه کاری میتونید بکنید، بگید آه خودم رانندگی میکنم، شما بشینید هر جا میخواید میرسونم، کرایه میگیرم. یعنی همطور که شما میتونید ماشین را کرایه کنید صبح تا شبی، مثلا برید تفریح، برید خارج شهر با خانواده خودتون، میتونید بگید آه من وای میسم کرایه کشی میکنم تا شب، مثلا امروز ماشین 1,000,000 دست منه، تا شب 1,000,000 نیم کار میکنم، فرض میکنم. این شکل دوم، شما ماشین را دست کسی دیگری ندادید، منفعتش را به دیگری چی؟ اجاره داده ای. خب میفرمان در اون شکل اولی بحثه که بگید آه سویچ را میدم دست یه نفر، میگم همینطور که من کرایه کردم ماشین را، حالا کرایه تو میدم، بدون اجازه مالک ماشین این اجارهی که بخواد این را تسلیم به غیر بکنه محل اشکال هست. اجاره صحیحه ولی تسلیم العین معلوم نیست مجاز باشه. وقتی هم شما تسلیم العین نمی کنید چیه؟ طرف ممکنه بگه من منفعت نمیتونم استیفا بکنم، خودم میخوام راننده ماشین باشم. بگیم نه، ما به اجاره شما میدیم به شرطی که راننده خودم باشم، شما بشینید منتقلتون کنیم از اینجا به جای دیگر. این شد یه مسئلهی که بنابراین شما میتونید منفعتی را که مالک هستید اجاره بدید، اما عین مستأجره را بخواید به مستأجر دوم تحویل بدید، این اشکال درش هست. جناب صاحب عربه می فرما که باید بررسی کنیم ببینیم اشکالی که در نظر ایشون بوده چیه و به اصطلاح چگونه حل میشه. بعد ایشون یه استدراکی کردن که آقا ممکنه این را توی قولنامه ها الان تو بنگاه ها می نویسن دیگه، میگه که حق هیچ گونه واگذاری به غیر ندارد، یعنی اجاره که میده مقید میکنه که استفاده از این ملک فقط همین کسی که آمده اجاره کرده، اما اگه خواست بره این را بدهد به دیگری حق چنین واگذاری نداره. یعنی شما در اجاره اول مقید کردید که اجاره باید چی باشه؟ فقط خود به اصطلاح مستأجر استفاده بکنه. اگه چنین شرطی گذاشتی خب دیگه المؤمنون عند شروطهم باید وفا کنید، حق ندارید به دیگری اجاره بدید. ولی اگه چنین شرطی نگذاشتید، رفتید گفتید آه من این ملک را میخوام اجاره کنم، قاعدتاً چون منفعت مطلقاً نه به قید اینکه خودتون استفاده کنید مال شما شده، میتونید این منفعتی که مالتونه ملکتون هست چه بکنید؟ بدید به دیگری به اجاره. خب این صورتی که حالا گفتیم اینم باید به شما که عرض بکنم یک بحثی هست. بعد جناب صاحب عربه میفرمان که یه فرض دیگری هم داری که در مورد ماشین گفتم، آقا استیفاء منفعت را خودم میکنم، رانندگی را خودم میکنم، اما برای خودم نه، دیگری را سوار میکنیم از او کرایه میگیریم. پس یک فرض اینه که خودتون اجاره میکنید، خودتون هم استفاده میکنید و خودتون استیفاء میکنید. یه فرض دیگری اینه که اجاره کردید، استیفاء خودتون میکنید، منفعت را به دیگری میدید و شکل دیگری که نه، استیفاء و منفعت را با هم به یک فرد دیگری واگذار میکنی. خب این صور مختلف که ممکنه وجود داشته باشه به شما که عرض بکنم، در گفتیم بعض صورش اجاره ثانی جایزه، بعضش نیست. حالا در اون مواردی که شما حق نداری به دیگری اجاره بدی، اگر رفتی و اجاره دادی، ها اینجا حکمش چه هست؟ می فرماید ثم لو خالف، شرط کرده که اجاره به غیر ندهد اما رفت اجاره داد، شرط کرده که خودش استیفا کنه اما دیگری را برای استیفاء منفعت گذاشت بالای سر ملک، و این صور مختلف اگر خلاف کرد، حالا باید بگیم چی؟ حکمش چیه؟ این را هم جناب صاحب العروه بررسی کرده، صور مختلف که هر صورتی حکمش چه میشه. خب وقتی ما فرض کردیم که اجاره دادن به غیر به شما که عرض بکنم جایز شد که مستأجر اجاره به غیر بده، حالا سوال بعدی مطرح میشه که این اجاره به غیر که میخواد بدهه آیا میتونه سود ببره یا باید به هم قیمت که اجاره کرده اجاره بدهه. اینم مسئله بعدی هست که عرض کردیم در مسئله پزشکی هم ممکنه. شما ببینید الان یه مسئله‌ای که وجود داره و با این مسئله ما از نظر حکمش ممکنه مرتبط بشه اینه که مثلا یک پزشکی چند تا شاگرد داره و میاد این شاگردها را در مطب خودش، در کلینیک خصوصی خودش میاره، به اسم این پزشک مردم دارن ویزیت میگیرن، در اتاق عمل اون شاگرده عمل میکنه. آیا چنین کاری جایزه؟ اینا رو باید بررسی کنیم. اگر که جایز هست، آقا هزینه عمل مثلا که این آقا گرفته، مثلا میخوام مو بکاره، هزینه را گرفته 10 میلیون تومان فرض میکنه، و بعد این کسی که اونجا تکنسیان اتاق عمل هست همه کارا را داره انجام میده، این آقا هم نشسته خب پولا را میگیره، این تکنسیان همه اون کار را انجام میده، اصلا پزشک دخالتی نداره، بعد به این تکنسیانه میگه چی؟ میگه که شما هر عملی که انجام میدی 1 میلیون شمال تو از او 10 میلیون. بعد که اینم میگه خب نمیصرفه، شما 10 میلیون میگیر، میگه مدرکم گیره، مدرک گیر بودن، آیا اینکه یکی مدرک دارد یکی مدرک ندارد، یک کاری را داره انجام میدهد، آیا این مسوق اجاره دوم میشه؟ اینا مسائلیه که توی جامعه ما الان کثیراً داره واقع میشه و جا داره که یک بررسی بشه ببینیم شکل این قراردادها آیا شکل صحیحی هست یا نیست. این بحثیه که جناب صاحب العروه اینجا مطرح کرده. بنده به واسطه این که اجاره اعیان و اجاره اشخاص که بحث ما در قرارداد درمان بحث اجاره اشخاص هست، به هم یه ربط نزدیکی داره، با اجازتون میخوام هم مسئله اجاره اعیان را که مسئله یک هست در این فصل و هم مسئله اجاره اشخاص را که مسئله دو در همین فصل میشه، هر دوتاش را باید انشاءالله مطرح کنیم و مبانی و ادله را بررسی کنیم. محل اختلاف هم گفتیم هست مسئله، یعنی فقهای ما در این مسئله یک اختلاف دیدگاهی دارند که سخت هم هست، حقیقتش مسئله مقداری دشوار هست، به خاطر اینکه ادله نقلیه متعددی داریم و جمع بین این ادله کردن یه مقداری دشواری داره، به طوری که حالا فقهای قوی و فحولی در این مسئله نهایتا گفتن احتیاط بکنیم. احتیاط خب یعنی ما بالاخره از دلیل نتوانستیم اونچه که لازم هست کشف بکنیم. حالا انشاءالله الرحمن ما در خدمت شما هستیم و این بحث را یه جوری انشاءالله دنبال خواهیم کرد در روزهای آینده. خود این فصل را انشاءالله مطالعه کنید، یکی دو تا از مباحثی که فرمودن باید ما مبانیش را انشاءالله ذکر کنیم و نهایتا اون دو تا مسئله را و تطبیقش به مورد قرارداد درمان و اجاره پزشکی یک مقدار محل بحث قرار بدیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.